بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد عرض میکنیم به برادران و خواهران عزیز، کارگزاران دلسوز و زحمتکش در سطوح مختلف و بخش‌های گوناگون دستگاه اجرایی کشور، و تشکر می‌کنیم از رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر احمدی نژاد که این جلسه را تدبیر کردند و تشکیل دادند. این جلسه اولین جلسه از نوع خود محسوب میشه و ما تا حالا در طول این سالها هیچ جلسه‌ای که در آن مسئولان گوناگون بخش‌های قوه مجریه در آن شرکت داشته باشند نداشتیم. البته جلساتی مشترک بین قوای سگانه در سطوح محدودی، همچنین جلسات گوناگونی با وزرای محترم و مسئولان بخش‌های مختلف جداگانه داشتیم، لیکن این اجتماع یک معنای دیگری و طعم دیگری دارد و بسیار به نظر من مغتنم است. و چقدر خوب است که این تجربه در آینده هم تکرار بشود. اولین مطلبی که ما به شما مجموعه محترم عرض میکنیم این است که یک فرصت ذی‌قیمتی در اختیار شما قرار گرفته. از دو نظر باید این فرصت را حقیقتاً مغتنم بشمارید. به عنوان فرصت نگاه کنید برای تقرب به خدا، برای عبادت، برای تکامل نفس، برای انجام وظیفه‌ای که ما را پیش خدای متعال روسفید خواهد کرد و ذخیره‌ای محسوب خواهد شد، برای اون روزی که انسان با حسرت به زندگی دنیایی خود نگاه میکنه و دنبال یک ذخیره‌ای برای اون روز میگرده، روز قیامت. از دو نظر این فرصت را مغتنم بشمارید. یکی از این نظر که امکان خدمت به شما داده شد. همه ما در این جهت شریکیم. ما میتوانستیم یک طلبه‌ای باشیم در گوشه یک حوزه علمیهی مشغول یک کاری محدود باشه، می توانستی یک معلمی باشه، آموزگاری باشه، می توانستی شاغلی باشه در یک بخش فرهنگی و غیره با یک ظرفیت و دائره محدودی. اما حالا ما، یعنی من و شما، واقع شدیم در یک مجموعه ای که سرنوشت کشور در دست این مجموعه است. این خیلی فرق میکنه با اینکه انسان یک کار مفیدی را در یک گوشه ای برای خودش انجام بده. سرنوشت یک کشور، سرنوشت یک ملت، بلکه میشود گفت به جهت اهمیتی که این کشور و این ملت دارد سرنوشت دنیای اسلام امروز در دستان این مجموعه است که اینجا نشسته، یا مجموعه کارگزاران نظام اسلامی. این رو قدر بدانیم هممون هر جا هستیم. این فرصت همیشه در دست ما که نمیمانه. امروز اینجا مشغولیم، فردا یا در این شغل نیستیم یا اصلا در این دنیا نیستیم. این فرصت مغتنمی است. کار بزرگی دارد به وسیله یکایک اجزاء اجرایی نظام جمهوری اسلامی انجام می‌گیرد. از این نظر بنابراین این فرصت رو مغتنم بشمارید. جهت دوم این است که امروز خوشبختانه یک وضع استثنایی در طول چندین سال گذشته وجود دارد. از این جهت استثنایی است که شعارهای اساسی انقلاب به عنوان محور برنامه ریزی ها و حرکت ها و سیاست ها اعلام می شود. این هم یک جهت دومی است که فرصت خدمت امروز را مهم می کند، فرصت مغتنمی قرار می دهد. شاید بعضی ها، حتی بعضی مخلصین انقلاب، نه بیگانه ها و بددل ها، حتی نزدیکان مخلصین، در طول بعضی از سالهای گذشته تصورشون این بود که شعارهای اصلی انقلاب سربلندی اسلام، مسئله عدالت، مسئله مبارزه با استکبار، تلاش و مجاهدت برای رفع استضعاف از مستضعفین، اینا دیگه روزگارش تمام شده. تصورشون این بعضی البته جسارت کردن، گستاخی کردن، همینها رو نوشتن و گفتن. اشتباه میکردن، معلوم بود، میدانستیم اشتباه میکنن، اما این گستاخی دلها رو خراش میداد. امروز به همت ملت ایران، با انتخاب ملت ایران، دولتی سر کار آمده است که شعارهای اصلی انقلاب شعارهای اساسی و اصولی اوست. گفتمان مفاهیم انقلاب اسلامی امروز گفتمان رایج و غالب است. این خیلی اهمیت داره. من البته این رو پیشبینی می کردم. من شاید حدود 8 سال قبل از این در جلسه کارگزاران نظام اسلامی که تو همین حسینیه تشکیل می شد گفتم، دلائلی آوردم برای اینکه اشتباه میکنن دشمنان انقلاب، که خیال میکنن دارن میبرن انقلاب رو به فراموشی بسپرن و قربانی کنن و از روش عبور کنن. گفتم نمیتونید، میدونستیم اشتباه میکنن، اما به حمدالله ملت ایران همت کردن و آنچه که میخواستیم شد. اینم یک فرصت. پس مسئولیت کنونی شما در یک چنین موقعیتی است که شعارهای انقلاب اصول اساسی برنامه‌ریزی در این دولت اعلام می شود. این هم خیلی مهمه. پس مسئولیت ها رو مغتنم بشمارید. من عرض می کنم با آقایون وزرا و مسئولین مکرر این مطالب گفته شده است، لیکن خب شما برادران و خواهران عزیز رو کمتر زیارت کردیم که روبروی این مطلب رو عرض بکنیم. توجه داشته باشید خدمت با این ارزشی که عرض شد به طور اجمال خیلی بالاتر از اون هست که اون رو انسان وسیله قرار بده برای اینکه حالا فلان مقصود مادی خود فلان هدف شخصی خود رو برآورده کنه. این چند سال، حالا 4 سال 10 سال کمتر بیشتر که ما توی این مسئولیت ها هستیم، لحظه لحظه اون رو برای تقرب به خدا استفاده کنیم. بعضی هستن از این فرصت های خدمتی استفاده میکنن برای پر کردن جیب خودشون، برای به خیال خودشون تأمین آینده خودشون، برای آباد کردن زندگی خودشون. این خطاست. این همونیست که امیرالمؤمنین علیه السلام مالک اشتر رو نهی فرمود. فرمود این مسئولیتی که به دو سپرده شده است این رو طعمه ندان. این یک طعمه نیست که بیافتی روش رو بنا کنی دو بدین چنگ و دو بدون چنگال، خودت رو، شکمت رو، زندگیت رو بخوای رنگین کنی با این کار. نه، این یک فرصت ارزشمندیست برای اینکه خدمت کنید، کار کنید، ذخیره درست کنید برای خودتون. این حالا حرف اصلی ما و حرف اولی ماست. الحمدلله هم آتش کار و انگیزه کار در این دولت هست، هم عناصر و نیروی کارآمد و کاردان در این دولت هست. این شرط حاصل است. اون طرف قضیه هم نیازهای عظیم کشور هست. نیازها بالاخره ما میراث بر دوران طولانی تسلط تواقیت بر این کشور هستیم. رو همه چیز ما اثر گذاشتن، روی فرهنگ ما، روی ذهنیات ما، باورهای ما، روی منابع ما، روی جغرافیای ما، روی موقعیت بین المللی ما، در همه چیز اثر منفی گذاشتن. روی ایجاد اختلاف طبقاتی سالهای متمادی در این کشور اساس و حکومت بر پرورش دادن اشراف و نخبگان مالی و پولی بوده است، یا نخبگان فامیلی. مملکت رو مال خودشون، ملک خودشون میدانستن. برای مردم معمولی، یعنی اکثریت قاطع مردم، اصلا حقی قائل نبودن. هم در دوره قاجاریه اینجور بود، هم در دوره پهلوی اینجور بود. واقعا هیچ حقی برای مردم قائل نبودن. اگر هم چیزی به زبان می آوردن، به عنوان ظاهرسازی، به عنوان تبلیغات بود، لکن کاملا معلوم می شد. معلوم می شد که دید اونها نسبت به مردم چیست. ما وارث یه چنین وضعی هستیم. بدیهی است که در کشور مشکلات فراوان و نیازهای متراکم الی ما شاء الله. نمیگم ما هم از اول انقلاب تا حالا هیچ گونه سیاست اشتباهی یا عملکرد غلطی نداشتیم. چرا؟ اینم بوده. اگر این عملکردهای غلط، این سیاستهای اشتباه نمی بود، البته امروز یه قدی جلوتر بودیم. اونها هم کمک کرده است به اینکه نیازها امروز زیاد بشه. پس نتیجه این است که امروز کشور و ملت ما حقیقتاً نیازمند یک تلاش پیگیر، مدبرانه، همه جانبه و برنامه ریزی شده هستند برای پیشرفت. این نیاز از یک طرف، استعداد پیشرفت هم در این کشور خیلی زیاده. ما استعداد طبیعیمون و استعداد انسانیمون خیلی بالاست. احتیاج داریم به ابتکار، به وارد کردن نیروی کار در عرصه تصمیم گیری و عمل و تلاش، استفاده از نیروهای کارآمد و قابل و با اخلاص، و بردن کشور در مسیر صحیح پیشرفت که انشاءالله پیشرفت ما پیشرفت مادی و معنوی هر دو باشد. ما احتیاج داریم به اقدامات شجاعانه. یکی از چیزهایی که من در مورد این دولت خدا رو شکر میگویم همینه که شجاعت اقدام وجود داره. با تردید، با تزلزل، با ترس و لرز نمیشود کارهای بزرگ رو انجام داد. لازم است با شجاعت وارد شد. البته شجاعت به معنای بیگدار و آب زدن نیست. بررسی ها باید انجام بگیرد، فکر صحیح باید بشود. وقتی به نتیجه رسیدیم بدون تردید و تزلزل بایستی اقدام کنیم. مشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. مشورت هاتو بکن، بررسی ها رو بکنید، جوانب خوب بسنجید. وقتی رسیدید به نتیجه، اون وقتی که به خدا توکل کنید وارد میدان بشید. این شجاعت لازمه. خب وارد بعضی از میدان ها شدن، مشکلاتی هم ایجاد میکنه، شکی نیست. اما این مشکلات مثل مشکلات کندن یک چاه عمیق نفت است برای رسیدن به نفت. بدون مشکل که نمیشه. این شبیه اون مشکل است. این مشکلات رو همه تحمل میکنن برای اینکه برسن به نفت، برای اینکه برسن به آب. معدن رو میکاون برای اینکه برسن به کان و ماده ارزشمند کانی. این زحمت ها مشکلات از این قبیله. حالا همین مسئله بنزین از جمله همین کار است. این کار شجاعانه ای بود، خوب شد انجام گرفت. جوانبش رو درست ملاحظه کنم، پیش ببرن. من تو گزارش ها خوندم گمانم 40,000 میلیارد تومان ما یارانه انرژی بدیم. خب اگر این رو ما توانستیم به تدریج کم کنیم، این مبلغ گزاف و کلان صرف چی خواهد شد؟ صرف مدرسه، صرف جاده، صرف زندگی مردم، صرف اشتغال، صرف سرمایه گذاری های گوناگون، به جای اینکه صرف بشود در راه دود کردن یک کالایی که از بیرون ما وارد میکنیم. بخش مهمی از بنزین رو ما از خارج وارد میکنیم. خب بنابراین اقدام باید شجاعانه باشد، البته با بررسی کامل. بعضی ایراد خواهند گرفت. این ایرادها همیشه هست. بعضی از این ایرادها واقعا از روی دلسوزی هم هست، نه اینکه همه مغرضانه باشد. خب باید توضیح داد. ایرادی که من به این دولت وارد میکنم این است که توضیح دادنشون به مردم کمه. این روابط عمومی های شما در بخش های مختلف باید فعال عمل کنن. روابط عمومی شماست که از رسانه ملی یا از مطبوعات میتوانه استفاده بهینه بکنه. یاد بگیرن راه بیان کردن را. گاهی انسان توضیح هم میدهد، بیان هم می کند، منتها بیفایده، چون نوع بیان اثرگذار و باور برانگیز نیست، حقیقت رو درست روشن نمی کنه. این یکی از نقص هاست. اینو باید حتما این نقصه رو جبران کنید. این کسانی که دلسوزانه انتقاد میکنن با این تبیین، با این توضیح دلشون آرام میگیره. بعضی هم البته نه، بعضی از اقدامات رو اگر بکنید میگن چرا کردید، غلط بود به این دلایل. اگر همون اقدام رو نکنید میگن چرا نکردید، خطا بود به این دلایل. دلیل میبرن، باب تحلیل هم که واسعه، هر چیز دلشون میخواد میگن، اونا اهمیتی نداره. حق خودش رو نشان خواهد داد. لکن بعضی از انتقادها، بعضی از نگرانیها، بعضی از دغدغه‌هایی که در بعضی ها هست، اینا دلسوزانه است، باید بیان کرد، براشون گفت. پس یکی از نقاط قوت اقدام شجاعانه است در بخش‌های داخلی و در بخش‌های خارجی. در بخش خارجی هم همطور که توضیح دادن آقای رئیس جمهور، در زمینه سیاست خارجی موضع جمهوری اسلامی از اول موضع تهاجمی است. تبدیل موضع تهاجمی به موضع تدافعی یک خطاست و این خطا بعضاً اتفاق افتاده. موضع تهاجمی چرا؟ یعنی ما با دنیا جنگ داریم؟ نه، معناش این نیست. ما طلبگاریم. ما در قضیه سیاست‌های استعماری دنیای استعمارگر طلبگاریم. در قضیه تعامل با مسئله زن در دنیا ما طلبگاریم. در مسئله ایجاد جنگ‌های داخلی و تسلیحات گوناگون ما از دنیا طلبگاریم. در مسئله اشاعه سلاح‌های اتمی و سلاح‌های شیمیایی و میکروبی ما از دنیا طلبگاریم. در مسئله خراب کردن اخلاقیات مردم و توسعه فرهنگ استهجان و لاابالیگری و اشاعه شهوت جنسی ما از دنیا طلبگاریم. اینا مطالبات یک ملت زنده و با مبناست از دنیای مسلطی که این کارهای خلاف رو داره انجام میده. موضع تهاجمی یعنی این. موضع تهاجمی، یه وقتی یک جایی من صحبت میکردم، سوالاتی مطرح میکردم، یکی از من پرسید که آقا شما در مقابل فلان قضیه چه دفاعی دارید؟ من گفتم ما دفاعی نداریم، هجومی داریم در این قضیه. ما در بسیار از قضایا دفاعی نداریم، هجوم داریم، سوال داریم، مطالبه داریم در مقابل دنیا. حالا دنیای استکبار طبیعتش زبان درازی است. طبیعتش این است که اونجایی که هم که حق ندارد طلبگاری کند. الان شما نگاه کنید این سخنرانی هایی که رؤسای جمهور بعضی از کشورها، رئیس جمهور آمریکا، سران دولت آمریکا انجام میدن، ببینید حرفای اینا چقدر گستاخانه و حساب نشده و غلط است. چطور موضوعات رو یا نمیفهمن حقیقتاً یا سعی میکنن موضوعات رو تغییر بدن، جور دیگری وانمود کنن. خب امروز آمریکا در دنیای اسلام به شدت منفور است، این که دیگه جای انکار نیست. این نفرت هم البته دلایلی داره. بی خود یک دولتی، یک رژیمی در نظر ملت ها منفور نمی شود. در بین فلسطینی ها منفور است، علتش روشن. بین لبنانی ها منفور است، علتش روشن. بین عراقی ها منفور است، علتش روشن. بین ملت های گوناگون مسلمان دیگر معلوم است، علتش روشنه، چون دائم به اسلام، به مسلمین، به ارزش‌های اسلامی اهانت می‌کند. از اهانت کنندگان به اسلام حمایت می‌کند. حقوق ملت‌های مسلمان رو زیر پا له می‌کنن. علت نفرت روشنه. خب این نفرت نتیجه‌اش چی می‌شود؟ نتیجه‌اش این می‌شود که آمریکا با همه لشکرکشی سنگین و پرهیاهوش در عراق پا در گل میمانه، شکست میخوره در عراق. امروز دیگه ما نیستیم که میگیم آمریکا در عراق شکست خورد، قضاوت همه است، قضاوت خود آمریکایی ها و نخبگان سیاسی آمریکا هم همینه. خب چرا شکست میخوره؟ چون منفور مردم است، مردم از اون بدشون میاد. نفرت مردم از آمریکا موجب میشه که با او همکاری نکنن، هر جا میتوانن یه ضربه‌ای به او بزنن. آمریکایی‌ها میان صورت مسئله رو عوض میکنن، میگن ایران در عراق در مقابل آمریکاست. ولی خب ایران از شما متنفره، در این شکی نیست، دولت و ملت ایران از شما متنفرن، در این روشنه. اما قضیه عراق قضیه ملت عراق است. در فلسطین تیرشون به سنگ میخوره، ناکام میمونن، نقشه هاشون خراب میشود، طرفدارانشون مغلوب میشن. نیروی طرفدار حق، طرفدار حق فلسطینی غلبه و قدرتی پیدا میکنه، اینا عصبانی میشن، میگن دست ایران اینجا تو کاره. ایران آمد در غزه اسرائیل رو محاصره کرد. خب بیچاره ها چرا واقعیت رو ندیده میگیرید؟ چرا به ملت فلسطین اهانت میکنید؟ ما اگر بتوانیم ضربه سیاسی بزنیم به آمریکا و اسرائیل حتما میزنیم. اما قضیه غزه و فلسطین قضیه مردم فلسطین است. فلسطینی‌ها از آمریکا متنفرند، با اسرائیل از بن دندان و از اعماق دل دشمنند. حق دارند، خانه‌شون رو تصرف کردند. این حقیقت رو انسان نبینه بی خود به این در و اون در بزنند. در لبنان همینجور، در افغانستان یه جور دیگه، در پاکستان یه جور دیگه. ببینید این نفهمیدن و به این در و اون در زدن و به جفنگویی افتادن مسئولان بلندپایه یک قدرت بزرگ سیاسی و نظامی جهان، نشناختن موضوع، این نشانه این است که در فهمشون، در جهتگیریشون دچار ادبارن، مغلوب حقیقی هن. چون غیر از عرصه جنگ سیاسی و جنگ نظامی یک عرصه دیگری وجود دارد در جنگ، عرصه اعتقادی و ایمانی و عرصه باورهاست. اونا در باورهای خودشون مغلوبن، طرف مقابلشون حق دارد، حقیقت رو میبیند، باورهای روشنی دارد. اونا این باورهای روشن رو ندارن، ناپذیرن عرصه ها رو مخلوط کنن، موضوعات رو به هم وصل کنن. شجاعت در قبال مسائل جهانی مثل مسائل داخلی یک اصل است. به حمدالله آدم میبینه که این معنا وجود دارد. البته تأکید میکنم و تکرار میکنم این شجاعت به معنای یز نکرده پاره کردن نیست و نباید باشه. بفهمیم چه کار میکنیم، ملتفت باشیم، چه اقدامی داریم انجام میدیم، محاسبه لازم رو بکنیم، بعد قدم رو محکم برداریم. متوکل علی الله. خدای متعالم کمک کرده تا امروز، بعد از این هم همیشه کمک خواهد کرد. یک مسئله دیگری که به نظر من در خور توجه هست و خوب است و قضاوت من در این مورد در معرض نظر دوستان قرار بگیرد، این مسئله سفرهای استانی است. این سفرهای استانی بسیار کار خوب و برجسته و لازمی بود و من تعجب میکنم واقعا بعضیا چطور یک کاری که اینجور واضح هست که خوبه، چطور این رو انکار میکنن و زیر سوال میبرن. خب خیلی برای دولت زحمت دارد، برای وزرا، برای رئیس جمهور، برای عوامل اجرایی کار بسیار طاقت فرسایی است این کار. لکن اونچه که محصول این کار میشود عبارت از روشن شدن فاصله بین نگاه از دور به حقایق یک کشور و نگاه از نزدیک. خیلی فرق میکنه. بنده کار اجرایی کردم سالها، آشنا هستم. دو جور انسان قضایا رو میبیند. گزارش های خوبی برای انسان میاد، گزارش های کامل به حسب ظاهر هیچ ایرادی هم نداره، درست هم از گزارش ها، گزارش ها رو آدم میخوانه و باعث هم میکنه. لکن اونچه که محصول این گزارش هاست و اونچه که محصول نگاه از نزدیک هست وقتی مورد گزارش رو انسان میده نگاه میکنه، یک فاصله بسیار زیادی دارد. دیدن واقعیت، رفتن به مناطقی که امید این رو نداشتن که مسئولین بلندپایه و اونها حتی به یاد اونها بیفتن، خیلی کار بزرگیست. این کار خیلی کار با ارزشیست. بعضی از این شهرهایی که مسئولین کشور، رئیس جمهور و وزرا به اون شهرها رفتن، اینا هرگز در طول این مدتها شاید یک مدیر کل رو هم ندیده بودن که بره از اینا احوالی بپرسه، سوالی از اینا بکنه. ناگهان میبینن رئیس جمهور جلو به اوناست. این خیلی کار مهمی است. خب این کار مهم رو مبادا خرابش کنید، به شما عرض میکنم. حالا این کار مهم انجام گرفت، اما اونجا انجام گرفت شروع یک حرکت مبارک بود. باید این حرکت تا نهایت خط برود تا اون برکات حاصل بشه به طور کامل. از اینجا به بعد دست مسئولین اجرایی است. اولا مصوبات این سفرها مو به مو اجرا بشود، هیچ کوتاهی نشه. اگر یک جایی قابل اجرا نیست، ممکن این امکان داره که گاهی بررسی که انجام گرفته است برای اقدام به فلان کار، به فلان ایجاد فلان پروژه، مثلا در فلان استان یا فلان شهرستان، محاسبه کارشناسیش کامل نبوده است و بنا نیست انجام بشه. خیلی خوب، اینو صریح به مردم بگی. صریح بگید آه این کار رو ما تصمیم گرفته بودیم انجام بدیم، اما حالا میبینیم نمیشه انجام داد به این دلایل. نگذارید کارها بمانه، نگذارید امید مردم نسبت به صداقت و پشتکار و توانایی دولت متزلزل بشه. کار رو دنبال کنید. استاندارها، فرماندارها، مدیران بخش‌های گوناگون، مدیران کل و ادارات، مسئولان ادارات، خب خیلی از اونها در اینجا حضور دارید. یک کارها رو دنبال کنید. البته من اطلاع پیدا کردم که ایشون شروع کردن در یه فرصت زمانی اینا رو تعقیب کردن. خیلی خوب، بسیار کار خوبیه، باید این کار انجام بگیرد. البته خب برکات این سفرها برکات جنبی فراوان دیگری هم داشته است. این یکی در مورد این سفرها، نکته دیگر این است که خود مسئولین بخش ها و استان ها هم از این کارها بکنن، اونا هم برن استاندارها و شهرستان ها و مسئولان بخش های مختلف با مردم ارتباط و تماسشون رو حفظ کنن و ادامه بدن. یک نکته دیگری که لازمه عرض بکنم این است که مسئولین گوناگون دولتی وقت خودشون را به بگو مگوهای متداول عرصه های سیاسی و جناحی طلب نکنند. به خصوص مسئولین سطوح بالا که این یکی از آفت هاست، نه این که توضیح ندن. چرا؟ ما این رو تأکید داریم که هر شبهه ایجاد می شود مسئولین دولتی اون شبهه رو برطرف کنن، توضیح بدن، توجیه کنن، تبیین کنن. لکن در دام مگوهای سیاسی و تحرکات گوناگون جناحی نیفتن. اینها رو از کار باز می داره. این بسیار به نظر ما لازمه. نکته دیگر هم این است که مسئله نیازهای مادی مردم با نیازهای معنوی مردم با هم باید دیده بشود. یعنی دولت اسلامی فقط به شکم و مسکن و آسایش و آرامش ظاهری زندگی مردم اکتفا نمی کنه. به اخلاق اونها، به دین اونها، به صراط مستقیمی که جوانهای اونها باید برن، به آموزش پرورش اونها، به رشد علمی اونها، به رشد دینی و تقوایی اونها هم اهمیت میدهد. اینجور نیست که ما بگیم اون دیگه کار دولت نیست. نه، دولت باید بسترهای لازم را برای اندیشه سریان و جریان اندیشه درست و اخلاق فاضله در کشور به وجود بیاورد. این خود در عین این که یک کار فرهنگی است، یک کار سیاسی هم است. امروز یکی از سیاست‌های رایج و متداول در دست و بال شبکه خطرناک صهیونیستی دنیا و عوامل دولتیشون در کشورهای مختلف این است که جوانها رو از نگاه جدی به زندگی باز بدارن، بخصوص در کشورهای اسلامی، بخصوص در کشورهایی که ممکنه در مقابل اونها به عنوان یک رقیب علمی یا رقیب سیاسی قد علم کنن و منافع اونها رو به خطر بیندازن. جوانهاشون رو بخوان ضایع کنن، برنامه ریزی دارن برای این کار. مقابله با این برنامه ریزی علاوه بر این که یک وظیفه است، یک حرکت شجاعانه سیاسی است. لذا بخشای مربوط به امور دینی، مسئله وزارت ارشاد، کارهای علمی، بخشای وزارت آموزش پرورش و آموزش عالی و آموزش پزشکی، این بخشها جزو بخشهای بسیار حساس در برنامه ریزی های کلان دولت محسوب می شوند. وظایف بزرگی رو بر دوش دارن. همین مسئله امنیت اخلاقی که این روزها نیروی انتظامی و وزارت کشور دنبالش هستند، بسیار مسئله مهم نیست. بله، جنجال می کنن، مثل همون قضیه بنزین، مثل خیلی از قضایای دیگر. به این جنجال ها توجه نباید بکنن، باید ببینن تکلیف چیست، اون رو انجام بده. مبارزه با فساد اقتصادی از جمله همین کارهاست. در داخل تشکیلات دولتی اهمیت مبارزه با فساد اقتصادی بیشتر است از این عین همین کار در دستگاه قضایی. دستگاه قضایی مجازات مفسد را بر عهده دارد، دستگاه اجرایی جلوگیری از بروز فساد را بر عهده دارد. این مهمتره، این پیشگیری است، در پیچ و خم دالان‌های گوناگون اجرایی، چه در مرحله برنامه‌ریزی چه در مرحله اجرا، فساد جان می‌گیره، این میکروب‌های فساد به وجود میان و رشد می‌کنن و تکثیر میشن. جلو اینا رو باید گرفت. البته مبارزه با فساد احتیاج دارد به صلاح. اول خودمون باید صالح باشیم، اهل فساد نباشیم تا بتوانیم با فساد حقیقتاً مبارزه کنیم. اگر در ما نقطه ضعف وجود داشته باشد از باب فساد پذیری، اون وقتی که خاطر جمع نخواهیم بود از این که در میدان قدم بگذاریم. لذا مواظب خودمون باشید برادران و خواهران عزیز، مواظب خودتون باشید. آدمهای فاسدی که اسمشون شنیدید یا توصیفشون رو میشنوید، اینا از اول که فاسد نبودند. یک وقت یک لقمه چرمونر می دهن شیرین کنی، دانسته یا ندانسته کسی تو دهن اینا گذاشته، به کامشون شیرین آمده، بعد لقمه بعدی و لقمه بعدی رو خودشون برداشتن شدن فاسد. خیلی مراقب باشید. این چند سالی که مشغول خدمتی، حالا هر چه هست، 10 ساله، 15 ساله، 4 ساله، 5 ساله، هرچه هست، این چند سال رو خیلی مراقبت کنید از خودتون. تقوا، تقوا یعنی همین، یعنی همین مراقبت. و نکته دیگری هم که عرض بکنیم این است که در همه برنامه ریزی ها سند چشمنداز در نظر باشد و این رو در همه سطوح ملاحظه کنند. ثبات در برنامه ریزی شرط موفقیته. اگر ثبات در برنامه ریزی نباشد، استمرار در جهت درست نباشد، البته این جهت، این حرکت در طول راه تصحیح هم خواهد شد، لیکن جهتگیری یکیست، استمرار دارد. اگه این نباشه، سازندگی کشور و پیشرفت کشور به نتیجه نخواهد رسید. خب 20 سال رو در نظر بگیرید، یک مقطع 20 ساله رو، هر سالی یک برنامه داریم دیگه، برنامه یک ساله که به مجلس داده می شود با بودجه. اگر بنا باشه این جهتگیری منظم نباشه، این امکان داره تناقض در این برنامه ها اصلا کارهایی را هم که انجام میگیرد خونسا کنه. خب آمدیم برنامه های 5 ساله درست کردیم، در همه دنیا معموله. اگر برنامه 5 ساله امروز در جهت مقابل برنامه 5 ساله دیروز یا جهت مقابل برنامه 5 ساله فردا باشد، و این کارها همدیگه رو از بین خواهد برد، اصلاح صورت نخواهد گرفت، هرگز خونسا میکنه همدیگر رو فعالیت ها. نتیجه ضایع شدن سرمایه های ملی است. ما برای اینکه این اتفاق نیفتد، برنامه بلند مدت کلی عام رو به عنوان سند چشمنداز تهیه کردیم. این برنامه کلی 20 ساله است. برنامه ها زیر این سقف باید شکل بگیرن، در این جهت باید حرکت کنن. برنامه های 5 ساله هر دولتی سر کار می آید این جهت را حفظ کند، اون وقت برنامه ها میشن مکمل هم. البته دولت ها همه یک جور نیستن، بعضی ها تند کار میکنن، بعضی ها تند کار میکنن، بعضی ها همه نیروشون رو به صحنه میارن، بعضی اونجور نیستن، بعضی ها بعضی اشتباهات ممکنه بکنن، بعضی نکنن. اینا همش قابل اصلاح هست. جهتگیری ولی باید یکی باشه. بنابراین در همه برنامه ریزی ها این رو هم ملاحظه کنید. خوشبختانه کشور در حال پیشرفته. این را دوستان ما هم میدانن، دشمنان ما هم میدانن. در همه زمینه ها و الحمدلله در حال پیشرفتی ما، هم در زمینه سازندگی در داخل کشور، هم در زمینه ترمیم روحیه ها، انگیزه مندی و تحرک و علاقه در جوانها، چیز خیلی محسوسیه. این جوانهای ما حقا و انصافا توی میدانن، دارای انگیزن، آماده کارن، تشنه کارن، نیروهای آماده رو با استعداد رو باید بشناسیم، اینا رو پیدا کنیم، کار مناسبشون رو به اونها بدیم. ما درست مدیریت کنیم، کشور خیلی ظرفیت و استعداد پیشرفت دارد. هر جایی که خوب کار شد، دقیق کار شد، با رعایت اولویت کار شد، با شجاعت کار شد، انسان میبینه کار همینجور پیشرفت و رشد پیدا کرد. در زمینه سیاست خارجی هم همینجور است. ما در هم مسئله انرژی هستی، هم در بقیه مسائل، ما اونچه را که حق است، اونچه که درست است، اونچه که مطابق با فهم و مورد تأیید انسان‌های منصف سراسر دنیاست، اون رو ما میگیم، اون رو ما میخواهیم و همون رو هم با شجاعت دنبال میکنیم. جنجال ها هم اثری نخواهد گذاشت، از هیچ طرف اثری نمیگذارد، نه ما رو تند میکنه، نه ما رو کند میکنه. ما همونی که صحیح هست پیش خودمون و خدا حجت داریم، اون رو ما انجام میدیم. اونی که احساس میکنیم تکلیف ما زور انجام میدیم، ملت ایران نشان دادن که با استقامتن، با قدرتن، وفادارن، در صحنن، صادقن، ما اگر درست حرکت کنیم ملت با ما همراه هستن. لذاست که از خداوند متعال توفیق میخواییم ما رو هدایت کند، دست ما رو بگیرد، به همه شما برادران و خواهران عزیز توفیق عنایت کند، رئیس جمهور محترم، اعضای هیئت دولت، مسئولان بلندپایه دستگاه‌های گوناگون اجرایی، همه را انشاءالله مشمول تفضلات و هدایت‌های خود بکند و یکایک کارگزاران اجرایی دولت رو، برادران رو، خواهران رو، مسئولان بخش‌های مختلف رو مشمول دستگیری و توفیق و لطف خود قرار بدهد و انشاءالله دعای حضرت بقیت الله ارواح نابتا شامل حال همه شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.